أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. در ذیل این آیه شریفه در جلسات گذشته پیرامون معنای انما و اقسام آن و معنای اراده و اقسام اون و همچنین پیرامون اذهاب رجس و واژه رجس و معنای این واژه در کتب متعدد لغت صحبت کردیم و سپس رسیدیم به واژه اهل البیت. در مورد اهل البیت گفتیم که سوای معنای لغوی و اصطلاحی که این واژه داره و پیرامون بحث در مورد این واژه، اونها رو مطرح خواهیم کرد و البته به صورت کلی هم معنای لغوی اهل و بیت و هم معنای لغوی اهل البیت و هم معنای اصطلاحی اون رو خدمت عزیزان عرض کرده ایم، لکن باز هم در مورد معنای اصطلاحی این واژه در ضمن بحث صحبت هایی خواهیم داشت با دوستان خودمون. در مورد اهل البیت گفتیم که کلن این که اهل البیت چه کسانی هستند 6 قول وجود داره در بین شیعه و سنی، یعنی در کتب تفسیری شیعه و سنی و کتب دیگر اهل سنت و شیعه، در واقع اونجا که شما جستجو بکنید خواهید دید که 6 قول بیشتر وجود نداره و این 6 قول رو اگر ما مورد بررسی قرار بدیم و استدلالاً پیرامون اونها بحث بکنیم، به قول صحیح و معتبر که هم قرآن کریم هم روایات امضا کرده باشن او رو و بر اعتبار اون صحه گذاشته باشن، انشاءالله خواهیم رسید. یک قول رو در جلسه گذشته گفتیم و اون قول این بود که گفته اند البته این رو اهل تسنن گفتند که منظور از اهل البیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و همسران اون حضرت می باشند. این رو عرض کردیم، پیرامون این قول مفصلا توضیح دادیم و در پایان نتیجه گرفتیم که این قول قول معتبری نیست و اعتبار نمیتونه داشته باشه. قول دوم که امروز مورد بررسی قرار میدیم در این جلسه این هست که گفتن که منظور از اهل البیت اهل بیت الله الحرامن. یعنی چی؟ یعنی این که شما مکه که تشریف میبرید بیت الله الحرام، کعبه معظمه در واقع وسط قرار داره، دورش حجره مانندهایی هست، یعنی یک در واقع جایگاه هایی که ساخته شده شبیه حجره میمونه، اما حجره نیست، درگاه هایی مانند حجره حجره داره لیکن حجره نیست. اینها اطراف کعبه هستن و این فضا رو که مسلمان ها داخل این فضا به طواف میپردازن رو میگن در واقع فضای مسجد الحرام. اطراف اینم که پشت همین ساختمان ها باشه، مردمانی که بالاخره زندگی میکنن در گذشته به اینا میگفتن اهل بیت الله الحرام، یا همون اهل بیت الحرام در واقع، حالا فرقی نمی کن، آمدن در بین اقوال، این اقوال ششگانه بیان داشتن که منظور از اهل البیت اهل بیت الله الحرام هستن. یعنی چی؟ یعنی اهل، یا باید بگیم اهل مکه، یا باید بگیم کسانی که طواف میکنن دور خانه خدا، دور کعبه، و یا کسانی که فقط همین دور و اطراف زندگی میکنند. حالا هر کدوم از اینایی که بگیریم که هر روز و شب اونجا دارن نماز میخونن در واقع و به نوعی تماس مستقیم با این فضا دارن، آمدن گفتن که آقا منظور از انما یرید الله لیصحب انکم الرجس اهل البیت در واقع اهل بیت الله الحرام هستن. درسته که این قول خب به ذهن خیلی ها که میرسه یه قول بسیار بعیدیست، مستبعد هست، و هر کسی که گوش کنه شاید خندش هم بگیره که آقا این که بگه این انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، منظور از اهل البیت در واقع اهل این بیت الله الحرام هستن که دوربرش دارن کاسبی میکنن، زندگی میکنن و این فضا رو در واقع حالا به نوعی هم شاید مدیریت هم مثلا میکنن، بگن اینا، یا بگن طواف کنندگان هستن یا بگن اهل مکه هستن. خب یه قول تقریبا همچین مضحکی هم شاید به نظر برسه، لیکن مطرح شده در کتب تفاسیر اهل سنت، مطرح شده، بیان شده و ما باید این قول رو بررسی بکنیم، بهش رسیدگی بکنیم. در جواب این احتمال که داده شده که اینطور هست، باید گفتش که اولا ما ببینیم که اهل مکه فقط کسانی هستند که اونجا ساکنند، یعنی این رو بگیریم، قول رو بیاریم به این سمت هدایت بکنیم که منظور از اهل بیت الله الحرام مردمانی هستن که دارن تو مکه زندگی میکنن، که خب این به عقل جور در نمیاد. چرا جور در نمیاد؟ به خاطر این هستش که در زمان خود پیامبر اصلا عده‌ای از مشتکین هم هنوز تو مکه بودند و کاملا مکه تخلیه نشده بود، اونها هم وقت جزو اهل البیت منظور خواهند شد، که این اصلا صحیح نیست، چون مشتکین که اصلا ارتباطی به این آیه شریفه ندارن، مسلمان نیستن، چه برسه به این که بخوان یطهرکم تطهیرا بشن، چون اونا بالاخره بودن. حالا ممکنه شما بگید آقا اینا زبانن اومده بودن یه چیزی هم گفته بودن از ترسشون، ولی خب ما میدونیم خودمون که اینها در واقع با شرک هم از دنیا رفتن و هیچگاه ایمان به خدای واقعی و پیغمبر واقعی هم نیاوردن. اگر بگیم اهل بیت الله الحرام هستن، که اینها یعنی کسانی که در واقع اون دور اطراف زندگی میکنن، به شهر مکه کاری نداشته باشیم، میبینیم که اینها در گذشته و حال از افراد مختلفی تشکیل شدن. یعنی در گذشته اینها در زمان خود پیامبر، بعد از پیامبر هم اینها افراد گوناگون از قبایل مختلف بودن که بیت الله الحرام رو اداره میکردن و آدم های نادرست تو اینها بسیار زیاد بوده، آدم هایی که مال مسجد الحرام رو بردن، خوردن، خرج خودشون کردن، بیت المال رو حیف و میل کردن. عرض به خدمت که زمان خود پیامبر هم همینطور اینها آمدن اونجا دوره ور بیت الله الحرام بودن، همه اینها آدم های درست و حسابی نبودن. حالا حتی خود پیغمبر هم که حیات داشتن، عرض به خدمت که در زمان حیات پیغمبر اینها مسجد الحرام رو اداره میکردن و دور اطراف اون زندگی من، همه این حالا چون صحابی پیغمبر هم اگر بودن، پیغمبر رو دیده بودن، دلیل بر درستی اونها نیست اینکه آدم های درستی باشن و دارای عقاید مختلف بودن، درونشون یک حالتی داشت، برونشون یک حالتی داشت، ظاهرشون با باطنشون خیلی هاشون اینها با هم همخوانی و سنخیت نداشت. چه بسا اینکه بعد از رحلت پیغمبر هم ما دیدیم افرادی بودن که جز صحابه پیغمبر بودن، همون عضو در واقع گروه بیت الله الحرام بودن، همون دورور بیت الله الحرام اینا زندگی میکردن و کارهایی هم انجام میدادن، مثلا به ظاهر شاید مثلا بعضی کارهاشون هم خوب بود، ولی ما دیدیم بعد از رحلت پیغمبر اینها اصلا مسیرشون منحرف شد، خیلی هاشون مرتد شدن، از دین برگشتن، از پیغمبر روی برگردوندن، مورد لعن پیغمبر قرار گرفتن. به هر حال اینم که ما نگاه میکنیم اینیم اینها هم گروهی نیستن که اذهاب رجس از اینها شده باشه و رجس به اون معنایی که ما گفتیم از اینها کنار زده شده باشه، برطرف شده باشه. نه، اینها گناهان متعددی داشتن، خودشون هم معتقدن که مثلا خیلی گناهان رو انجام دادن. اصلا مطلقا شما بگید که اینها افرادی بودن و هنوزم هستن دوربر خانه خدا که خودشون هم میگن ما افراد گناهکاری هستیم و گناهان متعددی داشتند و دارن، الان هم به همین صورت هست. اگر هم شما بیایید بگید که آقا طواف کنندگان هستن جزء بیت الله الحرام، یعنی اهل البیت طواف کنندگان منظور میشن که از خود اهالی مکه هستن و مردمانی از کشورهای مختلف هم هستن که میان داخل در این گروه میشن، این که دیگه اصلا به وضوح همه ی عالم میدونن که انقدر افراد خلافکار در بین اینها وجود داره که نگو و نپرس، خود اهل بیت الله الحرام اهل مکه هم به این امر واقف هستن. شما در بین طواف کنندگان نگاه کنید، وقتی که تو کاروانهای مکه میرید قرار میگیرید، به شما یکی از چیزهایی که گوش زد میشه اینه که آقا مواظب جیبتون باشید، با خودتون پول و ارز خارجی داخلی هرچی نیارید، یه همیانهایی بیارید پولتون رو داخل اون بذارید و در هنگام طواف سعی کنید پول نیارید، اگرم وردید داخل اون کیفای مخصوص بذارید. سوال میشه که آقا چرا ما این کارو بکنیم؟ میگن که آقا اینا یه تیغای مخصوصی دارن، در هنگام طواف یه عده میان تیغ میکشن به شما و جیب شما رو میزنن. شما در هنگام طواف میبینی انقدر ارز خارجی زیر پات یه وقت ریخته، یه چیزایی ریخته زیر پای شما، اینا همه به واسطه اینکه جیب برها و دزدان و سارقین اومدن این کارو انجام دادن. یعنی بین طواف کنندگان چقدر ما دزد و سارق و جیب بر و اینها داریم. خب آدم جیب بر که نمیتونه جزء انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت قرار بگیره. اینم یک حرف مضحک و خنده‌داری است. ما میخوام اینو عرض بکنیم که در واقع اهل بیت الله الحرام اهل مکه نه تنها ازشون رجسی برطرف نشده، یعنی طبق این آیه شریفی که خدا اراده کرده رجسی از اینا برطرف کنه و یطهرکم تطهیرا باشه، نه تنها رجسی برطرف نشده، ما هر چی زمان پیش میره میبینیم دزدان مدرن‌تر، جیبرای مدرن‌تری اومدن، افراد کلاهبرداری اومدن بین اینا طواف کنندگان، افراد دیگه هستن که قصد و نیت‌های دیگری دارن، اصلا اونجا میانی وقتی حرکات زشتی انجام میدن در هنگام طواف، چون مرد و زن هم اونجا با هم مخلوط هستن، یعنی قانون خداوندی اینه که در طواف خانه خدا مرد و زن از هم جدا نشن، این اصلا یکی از قوانین حج هست، قوانین الهی حجه، به خلاف جای دیگه که باید این جدایی صورت بپذیره، نامحرم از محرم جدا بشن، ولی در حج این گونه نیست، یعنی قانون حج ایجاب میکنه که محرم از نامحرم جدا نشه. نه تنها رجسی از اینها برطرف نشده، ما میبینیم که اصلا هر چی زمان هم اضافه شده بعد رحلت پیغمبر، رجس بر روی رجس این افراد اضافه شده، مخصوصا حالا که با ملیت‌های مختلفی میرن برای طواف خانه خدا، دور خونه خدا میگردن، و اگر اینها منظور باشه، آخه باید ببینیم بیت الله الحرام اهل بیت الله چه کسانی هستن، اگه منظوری باشه که اصلا اینها زمان هر چی گذشته به رجسشون اضافه شد، اگر هم بگیریم همون اطراف خانه خدا هستن که اینا هم توشون گفتیم آدمای بسیار نادرست و افرادی که درست کار نبودن، کارهای زشت انجام میدن، زمان خود پیغمبرم بودن، بعد از رحلت پیغمبرم بودن، اینها هم رجسی ازشون برطرف نشده بود. از طرف دیگر مورد دیگری که به این قول برمیگرده این هستش که چون انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، اولین شخصی که طبق عقیده شیعه و سنی اون شخص حتما مشمول این آیه است، خود وجود نازنین پیامبر اکرم هست، خب وقتی خود اون حضرت جزء این آیه شریف است، اگه ما بیایم بگیم اهل مکرم یا اهل اون بیت الله الحرام رو خداوند متعال اومده با پیغمبر در یه مقام قرار داده و سپس از اینها اصحاب رجس کرده، این جز تحقیر و تضعیف مقام پیغمبر هیچی دیگه نیست و خداوند متعال هیچگاه پیغمبری رو که میفهمد انک لعلا خلق عظیم، تو دارای خلق بدتر و پیامبر رحمت هستی و مدال‌های متعددی خداوند متعال به این پیغمبر عزیزش داده، هیچ وقت پیغمبرشو نمیاد با یک سری مردمان بی سر و پایی بعضن اینها رو در یک جمع قرار بده و در یک گروه و سپس یه آیه راجع به اینها نازل بکنه. یعنی شأن پیغمبر رو پایین نمیاره، این پایین آوردن شأن پیغمبر هست، چون خود پیغمبر اهل سنی و اهل سنت و شیعه یقیناً میدونن که غیر از این هم نیست که پیغمبر اولین شخصی است که مصداق این آیه شریف است، برو برگردم نداره. ولذا خداوند هیچ وقت نمیاد اون رو با اهل مکه که معلوم نیست اینا چه افرادی هستن در یک موقعیت مقامی اینها رو قرارشون بده. این هم احتمال دوم که منفی و مردوده و یه احتمال مضحکی است، خیلی خنده داره ولی چون مطرح شده ما مجبور بودیم بهش بپردازیم. یک صلواتی خط کنید تا احتمال سوم رو عرض کنم. احتمال سوم، باز اومدن یه احتمالی مانند همین احتمال دوم رو مطرح کردن. حالا شما میگید که این الان من میخونم، شما باز ممکنه که بگید مضحک‌تر از دومی هست. چرا این کار رو کردن؟ یه وقتایی انسان نمیخواد آقا گردن به زیر حق و حقیقت بسپاره، نمیخواد که حق و حقیقت رو قبول کنه. به قول مثالی در عرب هست میگوید یتشبسو به کل حشیشن، یعنی به هر چیزی، حشیش نه اون مواد مخدر هست، حشیش در عربی یعنی هر چیزی که چیز پرکاهی هم اگه باشه این تشبس پیدا میکنه، یعنی این که چنگ میزنه اون رو هم میگیره، مثلا فرض کنید یه پرکام رو آب باشه، این خیال میکنه پرکام رو نگه میذاره او رو مثلا چنگ میزنه، این کنایه از ضرب المثل. وقتی انسان داره غرق میشه به هر چیزی چنگ میزنه. وقتی انسان نمیخواد زیر بار حقیقت بره، سعی میکنه هر چیزی رو شده بهش چنگ بزنه، بیاره جای حق بنشونه که شاید بتوانه راه گریزی از زیر رفتن بار، از زیر بار رفتن حق و حقیقت در واقع بتونه که فرار بکنه. یعنی استنکافشو، استنکاف از حق رو به این صورت نشون بده. احتمال سوم اومدن بیان کردن تو تفاسیر اهل سنت، ببینید چقدر واقعا کودکانه است، که اهل البیت در انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، اهل البیت منظور اهل مسجد و نبی هستن، اهل مسجد رسول خدا. خب اینم جوابش عیناً مانند جواب احتمال دومه، همونه که الان راجع به احتمال دوم گفتیم راجع به احتمال سوم هم هست، مو به مو فرق نمیکنه، همونه که گفتیم همینا راجع به اینم صدق میکنه، لازم نیست که اصلا بشکافیم، نیازی به نقد نداره. ولذا وارد بحثش نمیشیم چون تکرار همون موارد قبلی است. همون رو شما مسجد الحرام رو بردارید، مسجد النبی به جاش بذارید، این سوالاتی که ما پرسیدیم راجع به همون و اون اشکالاتی که وارد کردیم راجع به همون قضیه هم وارده. احتمال چهارم رو که باز این احتمال هم یک احتمالی است که خرابیش و فسادش بیشتر از احتمالات قبلی هم هست، لیکن این رو هم آوردن مطرح کردن و من خیلی جالب هست برام وقتی که احتمال برای شما باز میکنم قضیه ای رو براتون نقل میکنم که اون قضیه مطلب رو خیلی جالب ترش میکنه. اول من احتمال چهارم رو بگم. احتمال چهارم اینه که میگن اهل بیت، در تفاسیر اهل سنت و کتب آنها آمده که اهل بیت همه کسانی که جزء خاندان نبی مکرم صلوات الله علیه و آله به شمار میان اینها میباشند. پس اهل بیت همه کسانی هستند که جزء خاندان نبی مکرم میان. چه کسانی جزء خاندان نبی مکرمن؟ بعد خودشون اومدن اینم ذکر کردن، میگن چهار خاندان داره نبی مکرم. این همه اینا برمیگردن به پیامبر، یعنی اینا خاندانهای پیامبر اکرم که در ارتباط به پیامبر هستن. یک آل عباس، یعنی بنی عباس، حالا اینا تا چه حدیشو قبول دارن اونم باز ذکر نکردن. دو آل عقیل، یعنی فرزندان عقیل. سوم آل جعفر. چهارم آل علی، خود امیرالمومنین علیه السلام. میگن که آقا بزرگان اهل سنت تو بعضی از کتب خوشون آوردن که آقا منظور از انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت منظور این چهار تا خاندان هستن. یعنی اینهان که خاندانهای پیامبر هستن با خود پیامبر، اینها از هر گونه رجسی در امان هستن و خداوند متعال اینها رو تطهیر کرده، تطهیر کردنی پاکیزه کرده، پاکیزه گردان گردیدنی در واقع. اینا همه جز اهل بیت. قبل از این که من بگم این نظریه از کجا پیدا شده اصلا، یک قضیه ای رو برای شما تعریف بکنم. در سالی که من در حج تمتع بود، چند سال پیش به حج مشرف شده بودم، خیلی وقایع جالبی برای من اتفاق افتاد که خب بعضیاش آدم میتونه تعریف کنه، بعضیاش هم هیچ وقت نمیتونه تعریف بکنه به دلایلی. ممکنه وقت زمان ایجاب بکنه مثلا انسان بتونه تعریف بکنه خوبه ازش، چون من عقیده شخصی این هستش که هر چیزی رو آدم هر جا میبینه نباید بیاد بیان بکنه و بگه، چون یا به درد عده‌ای نمیخوره، یا به درد اون زمان نمیخوره، یا به درد اون مکان نمیخوره. ولی این قضیه که دارم میگم شاید مثلا تا الان تعریف نکرده باشم، یا مثلا یکی دو بار تعریف کردم، الان جاشه که تعریفش بکنیم. من جلو حرم خود پیامبر رحمت ایستاده بودم، یعنی جلو مزجع شریف اون بزرگوار ایستاده بودم، در جایی که شما زوار اون حضرت وقتی که میان برای زیارت مزجع و قبر مطهر اون بزرگوار، یا حالت ذریح خاموشی داره، یعنی چراغی توش روشن نیست، چون روشن کردن چراغ و اینها رو اینا شرک میدونن. گیرم حالا الحمدلله هنوز این ذریح به حالت ذریحایی که روی قبور مطهره ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین هست، یه ذریح مانند هم رو قبر پیغمبر هست. حالا اینم برای چی وهابیت باقی گذاشته این رو دیگه با بولدوزر صافش نکرده، از من اگه بپرسی، چون خلیفه اول و دوم هم کنار پیغمبر خاک هستن، به احترام اونام که شده دست به این فلان پنجره ها که چوب هستش حالا یا آهن هستش هرچینا که مشبک هستش، اینا به اینها دست نزدن، این حالت ذریح مانند فلان رو اگه درونش هم خاموشه باقی مونده. اینجا یه حالتی داره که یک طرف این ما میگیم بهش ذریح مطهر، یک طرفش طرفیست که نزدیک منبر و محراب حضرته که اون طرف بسته است، یعنی جایی ندارن مردم، فقط میان اونجا میستن نماز میخونن. از این طرف ذریح که حساب بکنین، این طرفش که بسته است، این طرف یک درب اینجا داره که خود پیامبر داخل میشدن، داخل مسجد میشدن. این درب چالون، این درب ها من کدوم نامهایی داره، از این درب که بعضی وقتا زوار میان، یا مثلا بعضی وقتا مسیر برگشت رو مشخص میکنن، زوار میان این طرف یه حالت گشادگی داره مکان، اونجا میستن، اینجا روبروی این ذریح زیارت میکنن، که این ایستادن مردم هم یه مقدار با اعتراضهای در واقع کسانی که کلاهای مخصوصی اونجا بر سر گذاشتن مواجه میشن. اعتراض اینا اینه که تا میبینن که اینا دارن به پیامبر سلام میدن، زود میگن سلام رو تموم کنید برید، چیزای اضافه تر نگید، و حتمنم خلیفه اول و دوم رو هم باید زیارت بکنید. یعنی یکی از اعتراضشون اینه که هر که از هر ملیتی که هست باید حتما به اینها هم سلام بدید. این رو من چیزی که خودم به عینه دیدم اونجا. اونجا مردم یه دوایسن تو این گشادگی مکان که ایجاد شده، فضای بازی که هست، این جلو مردم باید حرکت بکنن، نمیتونن بیستن، میان دائما حرکت میکنن، از اون طرف زیارت میکنن، از اون در میان، از این در میان بیرون. اینجا تو این گشادگی و فضای باز در واقع یک چند نفر اومدن عرب، خیلی جالب بود برای من. حالا مردم در حج تمتع یک فشردگی خاصی دارن، تراکم خاصی دارن، ازدحام خاصی است، دارن میان برن بیرون، یه دم وایستن دارن سلام به پیامبر میدن، یا در حال حرکت دارن سلام میدن. اینها برگشتن گفتن که سوال کردن از این شرطه هایی که کلاهای قرمز در واقع بر سر دارن که مخصوص محافظت از این ذریح هستن و همچنین مخصوص زدن مردم و ایجاد ضرب و جر و اینکه نذارن کسی پیغمبر رو زیاده از حد زیارت بکنه یا حالا چیزهای دیگر. خیلی هم خشن هستن. اینها آمدن چند تا عرب با لباسهای سفید، معلوم بود که از کشورهای دیگر هستن یا حالا مثلا با اینها قبلا یه هماهنگی‌های انجام دادن. این خیلی جالبه، دقت بکنید. یکی از اینها صدای خیلی رسایی داشت، به عربی فصیح نه محلی، به عربی فصیح سوال کرد از این شرطه ها. گفت قوله تعالی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. به عربی گفتش که اهل البیت منظور چه کسانی هستند. حالا شما به این فیلم رو ببینید، سناریو رو ببینید، چقدر زیبا اینها درست میکنن سناریو. این شرطه ها اصلا اونجا شما صدا بخوای بلند بکنی، یعنی بگی السلام علیکه یا رسول الله، همش دائما دست ها جلوی بینی هاشونه، زیادم که حرف بزنی یک چیزایی در دست دارن، بعضیشون هم با دستشون قایم میزنن رو دسته یا حمله میکنن به سمتی که اصلا صدا بلند نکنی. چون آیه ای هم که بالای قبر پیغمبر نوشتن، آیه ای است که مثلا در زمان حیات پیامبر دلالت میکرد که آقا جلوی پیامبر به آرامی صحبت کنید، بلند صحبت نکنید. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، این صوتتون رو بیارین پایین، صداتون رو بیارین پایین. بعد میگه که این رو هم نوشتن اونجا زدن، نمیذارن اصلا کسی صحبت بکنه. حالا تو این ازدهام و تراکم که همه با حالت سکوت دارن میان اینجا میرن، از ترس این شورتها کسی حتی سلامو بلندم نمیتونه، یعنی خیلی متوسط، صوت متوسط، شما میگه السلام علیک یا رسول الله، زودی میگه سکوت، اسکت، هیچی نگو، خیلی تو دلت باید هر کاری میکنی تو دلت اونجا انجام بدی، فراتر از دلت خلاصه نمیتونی، با اعتراضه شدید مواجه میشه. این آقا بلند شد یه همچین سوالی مطرح کرد، آقا منظور از اهل البیت چه کسانی هستن؟ به این شرطه، شرطه همچی کرد آل عقیل، آل عباس، آل جعفر، آل علی. همین نظریه‌ای که ما اینجا داریم مطرح میکنیم همین رو اونجا عنوان کرد، گفت منظور از اهل البیت این چهار تا خاندان هستن. اونم همچین کرد، گفت شکرا لکم اخ العزیز فی امان الله، یعنی دیگه هیچ صحبتی نداره. رفت یه صلواتی بفرستید، خب مردم عادی که اونجا هستند چه فکری میکنن واقعا؟ میگن که آقا ما رفتیم مکه، در اون حرم و در اون فضای معنوی قرار گرفتیم، خیلی به همون مزه داد، الحمدلله یکی از اشکالاتمونم برطرف شد، ما دنبال میدیم اینو اهل البیت چه کسانی هستن؟ خدا رسون یه نفرم اون وسط اومد این سوالو کرد، این شرطه هم جواب دادن، الحمدلله ما فهمیدیم که اهل بیت چه کسانی هستن. مردم عادی نمیگن دیگه، یه کسایی هم که یه کلاسی مثل من و شما رفته باشن، یه چیزایی خوردن خونده باشن، اونجا وامیسن چیکار میخوای بکنی؟ میخوای داد بزنی بگی آقا مثلا چرت و پرت نگو؟ چرت و پرت که فارسی عربی نیست، باید بگی جرد و برت نگو، که اینم که اونا نمیفهمن. چیز دیگری بخوای اصلا بگی، شما دهانت باز کنی حرف بزنی، یک انگی بهت میچسبونن، شب میگیرنت، زندانیت میکنن، صبح خیلی بهت احترام بزنن، 70-80 تا تازیانه بهت میزنن ولت میکنن، اصلا اجازه بحث کردن و صحبت کردن شما ندید، همین باید یه لبخندی بزنی بری دیگه، کاری مردم عوام هم دارین رو گوش میکنن. بنابراین وقتی که این طرحو دارین، معذرت میخوام، این نظریه رو و احتمالو دارین بررسی میکنین، دقت داشته باشید که این هست، نه تنها در کتب اینها، بلکه امروزه وهابیت آمده به این صورت، یعنی سناریوهای عجیبی رو تدوین میکنه و اینها رو پیاده میکنه تا از هر طریقی شده بتوانه مردم رو فریب بده. همین چند روز پیش در مصر که به شدت وحشت دارن از این که پای ایرانی ها حتی به صورت توریست اونجا برسه و نمیذارن ایران سفارتخونه اونجا دایر بکنه، و توریست ها هم گروه اول رو پذیرفتن، گفتن فقط برن اهرام ثلاثه، تو مساجد مصر حق ندارن بیان، یعنی وحشت عجیبی از توریست ها دارن. اونم تازه بازم گفتن باشه چشم، ما میریم فقط اهرام ثلاثه، گفتن اینا وجودشون تو اهرام ثلاثه هم وجود خوبی نیست، برشون گردیم، برگردوندن هواپیمای دومو برگردوندن. تاریخی که داریم میگیم امروز 31/1/92، همین 4-5 روز پیش موضوع توریست روشم که مالا 2 هفته پیش هست، برای عید رفته بودن یه عده. با همه احوالات سلفی ها تکفیری ها که همه اینها شما تعجب نکنید، مجموعه شون کلن بهشون بگید وهابیت، یک سمیناری گرفته، موضوع سمینارش که روی بنرش به قول ما چسبونده اونجا گذاشته، ببینید از قرآن چجوری اینها سناریو درست میکنن. شما در سوره ظاهرن منافقون هست که یه قسمتی از آیه داره که همول عدو و فحذر هم، خطاب به پیغمبر هست، اینها وشتن یک سمیناری گذاشتن تو موضوعش اینه اشیعتو همول عدو و فحذرو هم، شیعه تنها دشمن ماست و تنها دشمن اسلام هست، پس حذر کنید از شیعه. این موضوع سمینار هست. بعد اونجا یکی از موضوعاتی که اونجا مطرح کردن این هستش که آقا شیعه جذابیت هایی داره، اینا از طریق اهل بیت مطرح میکنن، باید مواظب باشید این جذابیت ها رو از بین ببرید، اینا با این جذابیت ها دارن همه رو میخوان شیعه بکنن. بعد ببینید خدا وقتی دشمن های ما رو از میون احمق ها میآفرینه، اون وقت برگشتن اونجا گفتن که اون چند تا از این سران وهابیت که معروف هستن اونجا سخنرانی کردن، گفتن که شیعه آمده داره مطرح میکنه که هر کی دوستدار اهل بیت و عترت پیغمبر میره تو بهشت و هر کی دشمن عترت پیغمبر میره تو جهنم. اینا با این تصور اومدن دارن تبلیغات میکنن، خیال کردن که این درسته که دارن میگن، اینو سخنران گفته. خب این که تو صحیح بخاری و صحیح مسلم و مسند احمد و عرض تمام بزرگان اهل سنت مطرح کردن هر کی دوستدار اهل بیت باشه و عترت باشه میره تو بهش، هر کی دشمنشون باشه میره تو جهنم، که غیر از این نیست. ولی حماقت رو ببینید. حالا منظور به اینه که احتمال چهارم ما میگه آقا اهل بیت، اینا گفتن اهل سنت، یه عده‌شون که اهل بیت همون کسانی هستن که جزء خاندان پیغمبر اکرم هستن. کیا هستن؟ آل عباس، آل عقیل، آل جعفر، آل علی. حالا این موضوع از کجا پیدا شده اصلا؟ خیلی جالبه. میگن که یک حدیثی است از زید بن ارقم، این حدیث رو اهل تسنن در کتب خودشون ذکر کردن، این حدیث در چند تا کتاب بزرگان اهل سنت آمده، یکیش دارالمنصور سیوطیه، یکیش فتح القدیر شوکانیه، قدیر با قاف هستا نه با غین، اینجا البدایه و نهایه ابن کثیر هست، از سیرت و نبویه اونم مال ابن کثیر هست، در ینابیع الموده لذو القربا مال قندوزی حنفی هست، چند تا کتاب دیگر هم آوردن. این روایت رو از زید بن ارقم که یکی از صحابی پیغمبر بوده، اینها این روایت رو نقل کردن. روایت یه مقدار تقریبا مفصله، یه قسمت های شما از این روایت رو آوردیم. زید بن ارقم آمده اینجا حدیث رو از قول پیغمبر نقل کرده. من خواهش میکنم این حدیث رو گوش کنید، ببینید نظریه از کجا آمده است. قبل از اینکه زید این حدیث رو نقل بکنه، میگه منی که میخوام این حدیث رو نقل بکنم، به نظر من واژه اهل البیت اینها کسانی هستن که در این حدیث پیغمبر در واقع کلی ذکر کرده، یعنی حالا اینم خود زید به این صراحت نگفته، من تیکه دوم کلامشو میخوام بگم، گفته که من زید به شما میگم که همسران پیغمبر، یعنی چیزی که شما باید یاد داشته باشید، این خیلی جالب، پازل ما رو تکمیل میکنه، همسران پیغمبر جزء اهل البیت نیستن، یا همون اهل البیت که ما میگیم نیستن، خود زید بن ارقم داره اینا نوشتن، اینا تو همین روایت نوشتن، نیستن همسران پیغمبر نیستن. و چرا؟ برای اینکه من از پیغمبر سمعت و رسول الله از پیغمبر شنیدم این حدیث رو. حالا ما داریم از دارالمنصور این حدیث رو نقل میکنیم، جلد 5 صفحه 199. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله قسم الخلق قسمين فجعلني في خيرهما قسما، یه مقدار دوباره اینجا مفصله، ثم جعل القبائل بيوتا فجعلني في خيرها بيتا فذلك قوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. فانا، دقت بکن چیزی که ما باید یادداشت داشته باشیم از همین حدیث، خیلی مهمه، فتح القدیر شوکانی رو مطرح میکنه. فتح القدیر شوکانی چیزایی رو مطرح کرده که واقعا انسان شاخ در میاره، ولی اون اینو مطرح کرده، خیلی جالبه. فانا، و اهل و بیتی متحرون من از زنوب. من فارسیشو میخونم، ترجمهش میکنیم. پیغمبر اکرم فرمودن که خداوند مخلوقات را به دو قسم کرد و من پیغمبر رو در بهترین آن دو قسم قرار داد. یه مقدار اصلا روایت چیزای دیگری رو میگه، میرسه به اینجا. سپس برای قبائل برای این قبیله ها خاندان قرار داد، پس من را در بهترین آن خاندان ها قرار داد و این امر همان فرمایش الهی است که فرمود، یعنی پیغمبر میگه خدای تعالی فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. میگه این پیغمبر میفهمد وقتی که این کارو کرد این همان فرمایش الهی است. زید بنده خدا آمده از این فرمایش پیغمبر، حالا یا خود زید یا اینا آمدن از قول زید مطرح کردن که منظور از فرمایش پیغمبر این چهار تا خاندان هستن، در حالی که اصلا همچین چیزی تو این حدیث نیست. دقت بکنید. بعد پیغمبر در ادامه حدیث میفهمد و من و اهل بیتم از هر گناهی پاک میباشیم. حالا یه عده اومدن از دانشمندان اهل سنت تمسک به این روایت پیدا کردن، هنوز ما کاری نداریم مثلا سند این روایت درسته غلطه، در مقابل این همه روایتی که اهل بیت و کسانی دیگری دونسته این روایت اصلا چه کار است این وسط و چقدر میتونه محل اعتبار باشه. تمسک پیدا کردن گفتن آقا بنابر این روایت این اهل بیت به خاندان و عشیره اون حضرت تعمیم پیدا میکنه، یعنی عمومیت پیدا میکنه، باز میشه. آل علی، آل جعفر، آل عباس، آل عقیل خاندان اون حضرت هستن، منظور از اهل بیت هم اینها تو آیه شریفه، این چهار تا خاندانن. حالا این نقد بکنیم، این روایت رو دقت بکنید. اولا یک ببینید، حالا چگونه از این حدیث میتوان بین قبائل عرب و اهل بیت ارتباط ایجاد کرد؟ یعنی گفت اهل بیت این قبائل و خاندانه، این چهار تا خاندان هم مخصوص، این جای تعجب. یعنی باید ببینیم که اونی کسی که این برای ما نقل میکنه چگونه ارتباط رو برقرار کرد. این یک. ثانیاً یعنی دوم این که فرض کنیم که منظور پیغمبر از بیان قبائل یعنی قبیله ها واقعا چنین چیزی بوده، یعنی این خاندان بودن، خاندان های عرب بوده که وجود داشتن. خب اینجا این سوال پیش میاد، مگه فقط چهار تا خاندان بودن که اینها با پیغمبر نسبت داشتن؟ خب خاندان های دیگری هم بودن که اینا به حساب میمدن دیگه. مگه خاندان عبدالمطلب مگه نبوده؟ اونا هم خاندان بودن، خاندان های افراد خوبی هم اون تو بودن. خود عبدالمطلب علیه السلام آدم خیلی خوبی بوده، خونم بودن. همچنین غیر از این قضیه شما حسابشو بکن، غیر از آل علی، آل عقیل، آل عباس، آل جعفر، شما وقتی که میای کل بنی عباس میشن فامیلای پیغمبر، همه هم سید هستن، میشن فامیلای پیغمبر، همه پسر عموهای پیغمبر هم دیگه. بنی عباس اینجور میشن. اون وقت شما حسابشو بکن، ما تو بنی عباس متوکل خونریز رو داریم، هارون و رشید قاتل رو داریم، مأمون قاتل امام هشتم رو داریم، بعد بنی امیه عشیره پیغمبر هستن، اونا هم فامیلای پیغمبر هستن، اینا هم خاندانن. توشون معاویه داریم، یزید داریم، مروان داریم، خلفای ظالمی تو بنی امیه داریم که واقعا اینها انقدر خون ریختن که خود اهل سنت بعضی وقتا اسم اینا رو میخوان بیارن شرم میکنن، حیا میکنن. اصلا احادیثی داریم متعدد که اینها میخوان این احادیث رو میخوان نقل بکنن، میخوان مثلا یه وقتی 12 تا امام بعد از پیغمبر درست بکنن که باید حتما طبق اون احادیث این کار رو انجام بدن، میمونن که کدومه که از این خلفا رو بیارن و کدومشون رو حذف بکنن و خودشون میرسن به فلان خلیفه، میگن این خلیفه از بس خون مردم از بنی امیه بوده ریخته انسان شرمش میاد. اینا اهل سنت میگن. که ما اینو جزء خلفایی بذاریم که بعد از پیغمبر باید 12 تا بشن، چون حدیثی از اهل سنت ما داریم خیلی هم معتبره که پیغمبر بعد از پیغمبر 12 امام باید، 12 خلیفه باید رو کار بیاد حتما تا جهان خاتمه پیدا بکنه یا به ظهور منتهی بشه. خب این از طرفی ما میمونیم که آقا بیاییم هارون رشید مأمون رو بیاریم مصداق آیه شریفه کنیم، بگیم اذهاب رج از اینها صورت گرفته و اینا یطهرکم تطهیرا هستن. اگه اینا واقعا یطهرکم تطهیرا هستن، ما که اولویت داریم به هارون و مأمون و اینا، که ما خیلی بهتر میتونیم روز اهل بیت باشیم، والا آدمای گناهکاری هستیم، ولی میریم توبه میکنیم میگیم آقا از اینکه ما رو جز اهل بیت بدونه خدای تعالی اولویتمون بیشتره تا اینکه اینها رو جز اهل بیت قرار بده، اینکه عقلا هم جور در نمیاد. یعنی خداوند فاعل قبائح نیست بیاد یک افراد خونریز و قاتل و ظالم و اینا جز اهل بیت به حساب بیاره. از طرف دیگه هم هیچ کدوم از، یادتون باشه این مطلب رو هم باید یادداشت داشته باشین، که هیچ کدوم از بنی عباس و بنی امیه خداشون هم حتی نیامدن بگن که آقا ما آدم‌های خوبی هستیم و گناهکار نیستیم، یعنی ادعای عصمت بکنن، هیچ کدوم این کار انجام نیدن. ما یادتون باشه این مطلب رو داشته باشید، دورش خط بکشیم یا تو ذهنمون یا توی جزواتی که می‌نویسیم، ما غیر از پیغمبر خاتم بعد از پیغمبران عرض می‌کنیم، ما غیر از پیغمبر خاتم بعد از پیغمبران و صدیقه طاهره، خیلی جالبه، و 12 امام، غیر از این 14 معصوم هیچ فردی رو نداریم که خودش آمده باشه و گفته باشه که من معصومم. اینا ادعای عصمت کردن، یعنی ادعای عصمت کردن، غیر از اینا کسی ادعای عصمت نکرد. این خیلی موضوع جالبی برای بحث عصمت هم هستا، دقت داشته باشید. اینم یه مطلب، اینا هم ادعای عصمت نکردن ولی زان نمیتونن جزء یطهرکم تطهیرا باشن و اهل بیت باشن. ثالثاً این که زید ابن ارقم که این روایت از پیغمبر نقل کرده، همونطور که گفتیم زنان پیغمبر رو اومده از اهل بیت خارج کرده، خودش اول قبل از اینکه حدیث رو نقل کنه گفته زنان پیغمبر جزء اهل بیت نیستن. دلیل زید چی بوده این مطلب رو گفته؟ دلیل زید این بوده که گفته اهل بیت پیغمبر کسانی هستند که بعد از رحلت پیغمبر صدقه بر اونها حرامه. البته دقت دارید که صدقه واجب بر اینها حرامه چون سادات هستند. تا الان هم این جریان ادامه داره و حالا ادامه هم خواهد داشت. سادات صدقه واجب برشون حرامه، گرفتن صدقه واجب، نه صدقات مستحب. دقت بکنید، میگه بعد از رحلت پیغمبر، زید بن ارقم میگه بعد از رحلت پیغمبر گرفتن صدقه بر این اهل بیت حرام بوده، چون بر اهل بیت گرفتن صدقه حرام بوده، زنان پیغمبر جزء کسانی نبودن که صدقه گرفتن برشون حرام باشه، ولذا جزء اهل بیت نیستن. دلیلش اینه. خب برای اینکه صدقه بر اینا حرام نیست، صدقه گرفتن. اینجا دقت در حدیث اینه که حدیث رو ضعیف میکنه. اون دقت اینه، آقای زید بن ارقم حسب گفته اهل سنت تو این حدیث میگوید بعد از رحلت پیغمبر صدقه بر اینها حرام بوده، در حالی که در زمان حیات پیغمبر هم صدقه بر پیامبر، صدقه واجب بر پیغمبر و اهل بیت اون حضرت حرام بوده. خود زید بن ارقم هم اینو میدونسته، ولی حالا تو این حدیث چرا اینجور اومده، اینو کسی که این حدیث رو داره نقل میکنه باید پاسخ این اشکال رو بده. این میرسونه که حدیث در موقعیت ضعیفی هم قرار داره از نظر مسائل حدیثی و روایی. قبل از رحلت پیغمبر هم صدقه بر اهل بیت و خود پیغمبر حرام بوده، لذا در میاریم که روایت ضعیفه، حدیث مشکل داره، باید بریم سندش رو بررسی کنیم و ببینیم چرا حدیث به این صورت هست. نکنه زید بن ارقم چیز دیگری گفته و اینها اومدن جا به جاش بکنن، کارو خراب کردن. دقت بکنید چی داریم میگیم. رابعاً این که، یعنی چهارمین دلیلی که بر رد این روایت میخوام بیارم و رد این احتمال در واقع میخوام بیارم، اینه که بنی عبدالمطلب هم از صدقه محروم بودن، صدقه بر اینها هم حرام بود، بنابراین اینها هم باید به گروه های چارگانه آل عقیل و آل جعفر و آل علی و آل عباس اضافه بشن. چرا اضافه نشدن؟ فقط تو این حدیث آوردن، زیر این حدیث آوردن این چهار گروه رو ذکر کردن فقط. حالا از قول زید ابن ارقم، بنی عبدالمطلب هم همینطور بود، یعنی اینها هم صدقه بهشون حرام بود. اما تیکه مهمتر از همه اینها، من عرض میکنم ببینید بعضی از احادیث و اونایی که دست جعلشون خوب بود و دست درازیشون به حدیث از زمان معاویه این کار رو بنیان گذاشتن و بلکه قبل از اون و آمدن جلو، یه مقدار از احادیث و هلهلکی اینها ریختن به هم دیگه، نتونستن کل حدیث رو تخریب بکنن. اینم از اون احادیثی است که اگرچه دست درازی بهش کردن، خرابش کردن، یه تیکهش آخر سر برای من و شما سالم مونده و اون اینه: پیغمبر آخر همین حدیث که اهل سنت در کتب خودشون که من نام بردم نقل میکنن، حضرت میفرماید که فانا و اهل بیتی متحرون من الذنوب. اگه میخواید اهل بیت رو بشناسید، از خصیصه ها و ویژگی های اهل البیت این هست که مانند منن، من هم و اینها هم یک ویژگی مشترک داریم و اون اینه که از گناهان پاکیزه هستیم. اهل گناه اصلا نیستیم، ذاتن گناهکار نیستیم و طرف گناه نمیریم. یعنی چی؟ یعنی من و اهل بیت هم معصوم هستیم. این آخر حدیث زید بن ارقم که تو این کتابایی که من نام بردم از اهل سنت این حدیث نقل شده، با همین استناد به همین حدیث اینا قول چهارم رو ساختن و گفتن که آقا منظور از اهل البیت در انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، منظور آل عقیل، آل جعفر، آل عباس و آل کی هستن؟ آل جعفر، آل عقیل، آل عباس و آل علی هستن. منظور اینا اصلا با استناد به این حدیث و روایت آمدن این قول رو درست کردن. پیغمبر آخر همین قول میفرمایند که انا و اهل بیتی، فانا و اهل بیتی متحرون من الذنوب. یه ویژگی من و اهل بیت هم داریم و اونم اینه که با هم مشترک هستیم در خیلی ویژگی ها، یکیش هم اینه که مهمترینش من و اینها معصوم هستیم، پاکیزه از گناهان هستیم. وقتی خود پیغمبر پایان این رو باید داره چنین مطلبی رو بیان میکنه، شما چگونه میخوای بری چهار تا خاندان آل عقیل، آل جعفر اینا رو بیاری؟ اینا کجاشون مطهر از ذنوب بودن؟ اگه بنا بود اینا مطهر از ذنوب بودن، پیغمبر میفرمود این خاندان ها و این آل ها هم فامیلای من هم همگی چی هستیم؟ مطهر از ذنوب. ولی پیغمبر میفرمود من و اهل بیتی، من و اهل بیت هم فقط پاکیزه از گناهان هستیم، نه کسان دیگر. اونای دیگه مطهر از ذنوب نیستن. ولذا شما میبینی آل علی، حتی آل امیرالمومنین هم همین، برادر امیرالمومنین جناب عقیل هست، مسلم ابن عقیل پسر همین عقیل هست، خود عقیل به اندازه مسلم ابن عقیل شاید ایمانش و تقوایش زیاد نبوده، برادر امیرالمومنین نبوده، ولی معصوم نبوده، خودش هم قبول داره من معصوم نبودم. کسان دیگری تو آل امیرالمومنین همه اینا هم همینطور. شما الان کسانی رو که میبینین در زمان ائمه ما هستیم، برادران امام موسی بن جعفر، برادران امام صادق علیه السلام، مثلا بیاین تو ائمه دیگه همینطور ببینید که اینها معصوم بودن، ادعای عصمت کردن. اگر آل علی اینا رو محسوب بکنیم، در آل جعفر، آل عباس از خدمتتون که اونها هم به همین صورت، ببینید که اومدن ادعای عصمت کردن، گفتن ما معصوم بودیم یا معصوم هستیم، معصوم از گناه هستیم. خودشون هم همچین ادعای نکردن. ما چرا بیایم به زور بچسبونیم به یکی بگیم آقا شما مطهر و معصوم از ذنوب هستی و هیچ گناهی انجام نمیدی و مصداق اهل البیت هستی؟ خود اونا نمیدن بگن ما مصداق اهل البیت هستیم. اما کسانی که آمدن گفتن و پیغمبر معرفیشون کرده کسانی هستند که معصوم بودن، ادعای عصمت کردن و بعدن هم حالا عرض خواهیم که خودشون آمدن گفتن ما اهل بیت هستیم، ولی دیگران نیومدن بگن ما اهل بیت هستیم. اینا خیلی جالب هست. خب از این روایت با اون حواشی خودش دو تا نتیجه کلی میگیریم. دقت بکنید، دو تا نتیجه بگیریم و بحث ما تمام هست. یک، این که زید ابن ارقم در این روایتی که کتب معتبر اهل سنت اونو قبول داره، ما بعداً به عنوان یک احتمال پنجم به آن خواهیم پرداخت، میآید میگوید که قطعاً زنان پیغمبر جزو اهل البیت اون حضرت نیستن، یعنی مصداق این آیه ها، نه اهل بیت به معنی لغوی که ما به کار میاریم که آقا اهل بیت شما چطورن، نه مصداق این آیه، یعنی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، زید بن ارقم میگه زنان پیغمبر قطعا جزء این اهل البیت نیستن، این اهل البیت گروه خاصی هستند. اینو زید بن ارقم حسب همین روایت ناقصی که اهل سنت مطرح کرده نتیجه گیری میشه از روایتش. این یک. چرا زنان نیستن؟ میگه به خاطر اینکه صدقه واجب بر اهل بیت حرام بوده، ما واجب شما گذاشتیم روش، و زنان پیغمبر صدقه بهشون حرام نبوده، ولی زنان جزء اهل بیت نیستن. دومین نتیجه که میگیریم آخر روایت زید ابن ارقم بیان می‌دارد که اهل بیت باید معصوم باشند و زنان پیغمبر و اون گروه هایی که تو این روایت در واقع ملحق شده به این روایت، چسبونده شده به این روایت، هیچ کدوم معصوم چی نبودن. اینا همه تاریخ هم آمدن امضا کردن معصوم که نبودن هیچی. کاش فقط معصوم نبودن، بعضی هاشون خونخارترین افراد بودن، مثل حجاج ابن یوسف ثقفی لعنت الله علیه، یک فرد خونریز، بعضی وقتا 10-20-40 نفر رو جلوی او سر می بریدن تا او شاد بشه، با تراوت بشه. یک همچین فرد رزلی واقعا. اینا همه جز به این خاندان ها بودن، اینا معصوم که نبودن هیچی، قاتل و ظالم و افراد بسیار خونریزی بودن. خب این دوتا نتیجه گرفته میشه. پس نتیجه دوم که اهل بیت طبق همین حدیث اهل سنت، همینجور که ما خوندیم، باید حتما معصوم باشه. اما از این دو نتیجه یه نتیجه کلا میگیریم، یه خروجی. دقت بکنید این خروجی ما چیه. چون دلیلی بر عصمت خاندانهای یاد شده نداریم و از طرفی هیچ کدوم از اونها نیز ادعای عصمت نکرده اند و زنان پیغمبر هم جزء اهل بیت نیستند و اهل بیت نیز حسب گفته پیامبر معصومند و خود آنان نیز در مواقع مختلف ادعای عصمت هم کرده اند، پس همین حدیث ناقص مال زید بن ارقم در همین کتب اهل سنت ثابت میکنه که فقط و فقط گروه خاصی که به عنوان اهل بیت اون حضرت توسط خود اون بزرگوار معرفی شده اند، مصداق واقعی آیه تطهیر هستند. چرا؟ حالا بعداً میپردازیم به دو قول دیگر و اینکه احادیث معتبری از سنی و شیعه در این زمینه داریم که دلالت میکنه که اهل بیت واقعاً یه گروه خاصی هستند، به معنای عرفی و عام خودش تو اجتماع که خانواده من و اینها نیست. اهل بیت تو این آیه شریفه یه گروه خاصی هستند. این نتیجه کلی و خروجی این بحث ما هست. پس تا اینجا ما گفتیم که یعنی در واقع گفتیم 6 تا قول کلن وجود داره راجع به این آیه شریفه. 1، اهل بیت زنان هستن و خود پیغمبر. بحث کردیم، گفتیم همچین چیزی عقلن و شرعن درست نیست. 2، اهل بیت الله الحرام هم که گفتیم قول بسیار مضحکیست، ردش کردیم. 3، گفتیم اهل البیت اهل مسجد رسول خدا، یعنی اهل مسجد و نبی هستن، گفتیم اینا مانند قول مسجد الحرامی میمونه، اینم رد هست. ارزش نقد هم حتی نداره. چهارم گفتیم اهل البیت همه کسانی که جزء خاندان پیامبر اکرم به شمار می آیند، مثل آل عباس، آل عقیل، آل جعفر، آل علی، اینها می باشند. گفتیم این قولم الان بررسی کردیم، گفتیم مردود هست. دو قول دیگه باقی میمونه. یک که بگیم اهل البیت فقط زنان پیغمبرن، که این قول جنجالی است که انشالله در جلسه بعد بحث خواهیم کرد. دوم قولی که یعنی قول آخر، قول ششمی که باقی میمونه، این که بگیم اهل بیت اطرت پاک پیغمبر و خود اون حضرت هستند، و این اطرت حالا کیا هستن، اینها رو برشماریم. این دو قول رو انشالله در جلسات آتی مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامة.
لا مجيب له يا شفيع.